قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، معمولا مشاهده کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی هستیم و بالعکس. اما بریم سراغ بازار ارزهای عمده. خدمت شما عرض کنم اگر خاطرتون باشه روز دوشنبه ما بهای دلاری که سر برنامه اعلام کردیم 28000 تومان بود، اما در حال حاضر بهای هر دلار آمریکا 28136 تومان، یه نوسان اندک داشته و افزایش قیمت. یکی از دلایلی که متاسفانه هنوز بازار ارز اصطلاحاً سردرگم هست این هست که علارغم درخواست‌های مکرری که کارشناسان و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داشتن، متاسفانه رئیس کل بانک مرکزی که از ایشون به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور یاد میشه هنوز تعیین نشده.
نمیدونیم کیه که
مشخصم نیست. خیر خدمتتون عرض بکنم که به هر حال تذکراتی هم در این خصوص داده شده به جناب آقای خاندوزی وزیر اقتصاد. من این تذکرات اینجا مجدداً یادآوری میکنم، امیدوارم که جناب آقای خاندوزی ان شاءالله بعد از این چند روز تعطیلی تکلیف بانک مرکزی را مشخص کنن. این نوسانات بخشش برمیگرده به اینکه هنوز تو دولت جدید سیاست‌های پولی ارزی مشخص نیست، برای اینکه اصلا رئیس کل نداره بانک مرکزی. امیدوارم که طی روزهای آینده این اتفاق بیفته و یک شخص مقتدر ان شاءالله تو بانک مرکزی مسئولیت به عهده بگیره و تکلیف بازار ارزم یه مقدار سر و سامون بگیره. خب خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر قیمت دلار که عرض کردم خدمتتون 28136 تومان است، اما بقیه ارزهای عمده هر یورو قیمتش هست 32684 تومان، پوند انگلیس 38532 تومان، درهم امارات 7658 تومان، لیر ترکیه 3170 تومان، فرانک سوئیس 30610 تومان، یوان چین 4375 تومان، دلار کانادا 22460 تومان، دلار استرالیا 20680 تومان و در حال حاضر در بازار آزاد تهران بهای هر 1000 دینار عراق هست 20008 ریال.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب اگه میخواین که با برنامه نمودار در تماس باشید 220-486 220-5009 شماره های ما هست. میریم سراغ میز خبر برنامه نمودار. اولین خبرم در رابطه با بازگشایی کسب و کارها هست، البته با اجرای قرنطینه هوشمند. البته الان هم همچین محدودیت خاصی خیلی مشاهده نمی کنیم جایی.
بله ببینین، تا پیش از این اگر خاطرتون باشه بر اساس مصوبات ستاد ملی با قابله با کرونا تو پیک های مختلف که ما داشتیم میمدن حالا برخی از مشاغل و کسب و کارها رو فعالیتش متوقف میکردن تا اینکه اون دوره تمام بشه. خدمت شما عرض بکنم که قرار هست بر اساس تصمیمات جدید ستاد ملی مقابله با کرونا موضوع قرنطینه هوشمند توی کشور اجرا بشه. به عنوان پایلوت یا نمونه در حال حاضر این طرح در استان قزوین داره اجرا میشه، اما شیوه کار شیوه منطقی تری هست. یعنی انشالله اگر قرارش از این طرح به صورت عمومی انجام بشه مطمئنا مردم مزایاشو میبینن و از اون حالت قبل دیگه خارج میشه. قرار هست که افرادی که واکسن نمیزنن قوانین جدیتری شامل حالشون بشه، چرا که همطور که میدونین دیگه الان مشکل واکسن نداریم، واکسن به اندازه کافی در اختیار مردم هست و میتونن مراجعه کنن به بخش‌های مختلف و در حداقل ممکن زمان ممکن بتونن و برن و واکسن خودشونو تزریق بکنن. تا پیش از اینکه موضوع قرنطینه هوشمند اجرا بشه، خب میدونید که کسب و کارها رو میمدن متوقف میکردن فعالیتشون، اما الان قرار است به جای اینکه بیان کسب و کارها رو جلوشون رو بگیرن، بیان با کسانی که ناقل بیماری هستن یا اینکه واکسن نزدن با اونا برخورد کنن و فعالیت اون افراد به حال محدود بشه. خب منطقش این هست، اگر خدای نکرده یه شخصی به حال تخلف میکنه، واکسن نمیزنه، کاری انجام میده، قرار نیست که یه سری کسب و کار به خاطر اون شخص فعالیتش متوقف بشه، باید با اون شخص برخورد بشه. توی طرح جدید قرار هست که این اتفاق بیفته. خدمتتون عرض کنم که اعلام کردن که تمام کسانی که اومدن واکسن دریافت کردن، خب بدونید که کد ملی شما رو دریافت میکنن اونجا و شما واکسن تزریق میکنن. اعلام شده که کسانی که کد ملیشون اونجا هست، خب به حال مشخص است که این افراد قاعدتاً اگه خودرویی هم به نام داشته باشن خودروی اون افراد هم مشخصه. گفتن خب اینا کد ملی و شماره خودروی نفر تو سامانه هست، بنابراین اگر این افراد بیاند و تردد غیر مجاز داشته باشن تو برخی از نقاط یا بین شهرها مشخص میشه و این افراد جریمه میکنن. منتها فقط یه نکته وجود داره این وسط، ممکنه که پدر خانواده، برادر خانواده یا شخصی که صاحب خودرو هست بیمار شده باشه و حالا این طرح شامل حالش بشه، اما ممکنه که این خودرو رو همسر اون شخص یا فرزندانش استفاده کنن، باید این طرح مقدار حالا هوشمندانه تر جلو ببرن که خدای نکرده دچار مشکل نشه که بعدها مردم گرفتار بشن. اما مجموعاً طرح خوبی هست، خدمتتون عرض کردم در حال حاضر داره در استان قزوین اجرا میشه، انشالله مشکلات احتمالیش که برطرف شد در سراسر کشور این طرح قرنطینه هوشمند اجرا خواهد شد
انشالله. بازم دعوت میکنیم از همه هموطنامون که کسی که البته واکسن دریافت نکردن حضور پیدا کنن در مراکز واکسیناسیون و واکسینه بشن و مطمئن باشین که این حالا محرومیت خدماتی که داره صحبت میشه در موردش مسئله جدی هست، همه جای دنیا هم داره اتفاق میفته. کارشناسان امر بهداشتم قاطبشون و اکثرشون بر این امر معتقد هستن که بهترین راه مبارزه با ویروس کرونا این روزها زدن واکسن هست و حالا در کنارش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. انشالله که همیشه سلامت باشید و تندرست. سپاسگزاریم که همچنان با نمودار همراهید. ما امروز قراره در برنامه نمودار در رابطه با ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری مذهبی توی کشورمون صحبت بکنیم، خلاصه ظرفیتش رو بررسی کنیم، چالش‌هایی که در این مسیر وجود داره رو هم بهش خواهیم پرداخت. انشالله به محض اینکه ارتباط تلفنیمون برقرار بشه این گفتگو رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. منتها الان میخوایم که همراه بشیم با نوید دانشور. پیش از ماه محرم و سفر یه گرد همایی بوده که فعالان عرصه گردشگری کشورمون حضور داشتند و نوید دانشور در این همایش حضور داشته و گفتگو کرده با چند تن از فعالان حوزه گردشگری کشورمون. لطفاً این بخش رو بشنوید.
شنوندگان محترم، میخوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر سنایی که میخوان برای ما از ارزش‌های اقتصادی گردشگری و صنایع وابسته به اون بگن. سلام، خوش اومدین به بخش گفتگوی برنامه نمودار رادیو ایران.
سلام قربان، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من سنایی هستم، مدیر عامل آژانس هواپیمایی که خودم در حدود 30 سال در صنعت گردشگری کارشناس هواپیمایی بودم. مطمئنا شنیده که ورود هر گردشگری ایجاد 10 تا شغل میکنه. هر زمینه که در ارتباط با گردشگری است، شما چه حمل و نقلش رو بگیرین، گردشگری که وارد میشه خرید میکنه از بازار، چه در جهت توسعه صنعت هتلداری، صنف‌های مختلف در واقع از این قضیه منفعت میبرن و بهره میبرن. ما در خود شرکتمون چیز در حدود نزدیک 20 نفر و با شرکت زیر مجموعه‌مون که 3 تا آژانس دیگه هستش چیز در حدود 64 نفر رو مشغول به کار کرده ایم.
64 خانواده معیشتشون وابسته به یک کمچه
دقیقاً همین هستش. ولی خب چیزی که بایستی خدمتون عرض کنم این هستش که صنعت گردشگری نیاز به توسعه زیرساخت‌های این صنعت داره که متاسفانه زیاد توسعه نیافتیم و متاسفانه زیاد از طریق سازمان‌های دولتی کمک نمیشه بهمون.
سلام، خوش اومدین به بخش گزارشی برنامه نمودار.
سلام، خیلی تشکر، خوشحالم که میتونم صدامو به عموم برسونم. یکی از مبانی که میتونه فوق العاده جاذبه داشته باشه برای جذب توریست در ایران، تثبیت ارز هستش که من ممنون میشم مسئولین ام بتونن حمایت کنن سیستم های گردشگری رو، آژانس ها رو و سیستم هایی که وابسته هستن در این زمینه، هم توریستی که وارد ایران میشه بهش پشتیبانی بدن از لحاظ سیستم مالی و ارزی، هم آژانس ها خدای نکرده دچار سقوط مالی نشن و بتونن پشتگرمی خیلی بالاتری در این زمینه داشته باشن. و حتی من فکر میکنم یک صندوق ذخیره ارزی به نفع گردشگری ایجاد کنه که این صندوق ذخیره ارزی در تولرانس های مالی بتونه نقش اساسی بازی کنه، هم به نفع آژانس ها و توریست ها، هم به نفع گردشگری که وارد ایران میشه. یک خارجی وقتی وارد ایران میشه که از جاذبه های یک خارجی بگه ارزش رو تبدیل میکنه در ایران چند برابر. خب ما این شانس رو برای ریال نداریم. ما مثلا در مورد ریال 25% ما ریت داریم، یعنی ریت سوخت مالی داریم. ولی برای این که بتونیم به یک خارجی بگیم علاوه بر این که میتونی ارزت رو تبدیل کنی اینجا چند برابر و بهره‌وری مالی داشته باشی از لحاظ امنیت و رفاه و گردشگری، حتی شما میتونین از قبل وقتی بدونن که این ارز حمایت میشه به وسیله تثبیت ارزی در سیستم ارزی کشور، با توجه به نوع امنیت مالی که سیستم گردشگری ما به وسیله بلندگوهای ما، به وسیله رسانه‌های ما، به اطلاع به اصطلاح ورودی‌ها، مسافرین ورودی ما میرسونن، این میتونه این جاذبه رو بیشتر کنه و اونا حتما به خاطر این مسئله بیشتر از هر کشور دیگه جذب ایران خواهند شد. دیگه این کاملا واضح هستش، یعنی نه هر کسی میدونه ورود توریست یعنی ارز. ارزم یعنی چی؟ یعنی بودجه ملی. بودجه ملی یعنی چی؟ یعنی رفاه و ثروت عمومی.
خب شنیدیم گزارش نوید دانشور رو و صحبت چند تن از فعالان صنعت گردشگری کشورمون. اما در این لحظه میخوایم گفتگو بکنیم با آقای حرمت الله رفیعی از فعالان صنعت گردشگری کشورمون. آقای رفیعی سلام بر شما.
سلام، حالتون چطور؟
درود بر شما. شنوندگان عزیز در
خدمتتون.
آقای رفیعی منم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما، خوش آمد میگم حضورتون در برنامه نمودار. خدمتتون عرض بکنم که موضوع ما همونطور که خدمتتون قطعا اعلام شده در خصوص گردشگری مذهبی است. هم تو که اطلاع دارین تو حوزه گردشگری ما موضوعات مختلفی داریم که یکی از مهمترین اونها بحث گردشگری مذهبی هست که اتفاقا علاقمندان زیادی هم داره. پیش از اینکه با شما صحبت بکنیم گزارشی پخش شد که جمع شما خدمتتون عرض میکنم، خیلی ها گله داشتن در خصوص نوسانات نرخ ارز و حالا متاسفانه به خاطر عدم وجود زیرساخت‌های مناسب. میخواستم از حضرت علی به عنوان یکی از فعالان قدیمی این حوزه سوال بکنم که الان وضعیت گردشگری و مشخصا گردشگری مذهبی تو کشور چگونه است؟
من خیلی ممنون از شما، هم خدمت جناب علی هم عرض سلام مجدد دارم. این واقعیت اینه که به هر حال کرونا آسیب جدی به همه کشورها در خصوص صنعت گردشگری وارد کرده. طبعا خب تو ایران به دلیل عدم حمایت لازم تقریبا میشه گفتش که آسیب مضاعفی وارد شده. اما اینکه حالا باید چه کار کنیم؟ ببینید الان من پیشنهاد این بنده این هستش که کرونا رو باید فراموش کرد، نه به این معنا که بی اهمیت نسبت بهش بود. باید حتما بدونیم که بخشی از زندگی ما باید نسبت به واکسن هم که میبینم چیزی بالغ بر 60% مردم مبادرت به این کار کردن. در دنیا هم همین سمت سو پیش میره و اقتصاد کلیه جوامع به گردش شرف گردشگری الان هستش و باید این رو جدی بگیرن دوستان. این که حالا در دولت ما پیشین میامدن از سهمی کردن گردشگری رو نروی باعث شیوع کرونا میشه، بلکه گردشگری باعث کنترل ویروس کرونا میشه. به این دلیل که در اماکن گردشگری کاملا رعایت همه پروتکل ها و موازینی که وضع میکردن میشد. و اما گردشگری مذهبی،
آقای رفیع عزیزی مقدار اگه بلندتر هم صحبت کنید ممنون
میشم. و اما گردشگری مذهبی که سوال داشتید، ببینید بالغ بر 50-60% توریست های ورودی ما گردشگری مذهبی هستن. یعنی ما اگر تو آمار ارقامی که میدن که 8 میلیون خورده گردشگر ورودی داریم، بالغ بر 4 میلیون نفرش فقط از کشور همسایه عراق برای گردشگری مذهبی داره میاد، بخشش از ترکیه برای گردشگری مذهبی داره میاد، بخشش از آذربایجان برای گردشگری. و اماکن گردشگری و ابنیه‌های گردشگری ما هنوز هم مقفول مونده، یعنی ما باید شاید گردشگری مذهبی رو فقط در شهر مقدس مشهد میتونیم و قم، بعضن تو شیراز و بعضن تو اصفهان، ولی بالغ بر 3000 مکان مقدس گردشگری هم داریم، 3000 اندی که نیومدن روش کار کنن. دنیا میاد، مثلا من پا میشم میرم یونان، میرم قبرس، میبینم که یه امامزاده ای که اصلا واقعا معلوم نیست شجره نامه داشته باشه یا نه، میبرن گردشگرها رو اونجا و ازش کسب درآمد میکنن. ما زیر ساختایی که باید دولت ما، دولت‌های ما مهیا کنن تا بتونیم نسبت به این امر تلاشمون رو ضعیف کنیم و گردشگران بیشتری رو جذب کنیم. و حتی گردشگری مذهبی فقط ابنیای مساجد ما نیست، ببینیم کلیساهای ما جزء گردشگری مذهبی ما میشه، کلیساهای ما گردشگری مذهبی میشه، مال ادیان مختلف هست که اینجا داریم و اینها دارای قسمت و تاریخ هستن و باید اینا رو روش فرصت شناخته بشن.
بله آقای رفیع، عذر میخوام بعد صحبت شما رو قطع میکنم برای اینکه میخوام بیشتر به سوالات برسیم. ببینید حالا همونطور که شما اشاره کردین، حدود 50-60 درصد کسانی که به عنوان گردشگر وارد کشور میشن گردشگر مذهبی هستن. اما متاسفانه تو سالهای گذشته واقعیت این است که نه تنها برای این قشر، برای بقیه گردشگرها هم هیچ زیرساختی ما نداشتیم. شما از ابتدایی ترین موضوع، از اون سرویس های بهداشتی، سیستم حمل و نقل، هتل و بقیه موارد بگیرین تا الی ماشاءالله. میخوام اینم حداقل ظاهر قضیه اینه که واقعا علارغم صحبت های خوبی که تو رسانه ها میشه، کسی خیلی نیومده جدی ورود پیدا کنه و رفع کنه این مشکلاتو. الان چی کار باید کرد واقعا؟ حالا با تجربه که دولت جدید مستقر شده،
یه نامه خدمت، جدا این که اولین روز کاری جناب آقای مهندس ارغامی وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی، اولین ملاقاتی دیدن قریب 2 ساعت نظر ایشون، مشکلات و معضلات و پیشنهادها و راهکارهایی که نیاز بود داشتم نظرشون، و یه نامه هم خدمتشون تقدیم کردم. اون نامه هم گفتم ببینید ما بخش خصوصی مبادرت به ورود گردشگر میکنه، وظیفه‌اش از کارش انجام میده، منافعش هم درش گنجونده شده و مستقر است، اما دولت باید زیر ساخت آماده کنه، دولت باید مبانی رو برای ما برطرف کنه. اشاره داشتید حضرت علی که واقعا این ببینید ابتدایی ترین چیز شاید بعضا مورد تمسخر بعضیا واقع بشه که ما میگیم که ما هنوز لنگ دارا بودن یک سرویس بهداشتی مناسب در موادی ورود گردشگرمون حداقل، نمیگیم بین راه که باید باشه، نمیگیم به حضور شما اماکنی که میرن اونجا میخوان بازدید کنن باید داشته باشه، نداریم. تا اینکه شما یه سیستم حمل و نقل، وارد فرودگاه میشید، چه فرودگاه مهرآباد ما که پروازهای داخلی، چه فرودگاه امام ما یا فرودگاه دیگه، ببینید 7-8 تاکسی صدا میکنن، مردم گرفتارن، نمیدونن، بعضی هم با مشکلاتی مواجه هستن. اینا ساماندهیش خیلی کار پیچیده نیست، خیلی کار آسان و راحتیه. ما از سرویس بهداشتی اون مشکل داریم، از حمل و نقل اون مشکل داریم، خدمتش از مستقبل خوب مشکل داریم. یه تو فرودگاه همچین که گردشگر وارد میشه، میبینیم که این برای کسایی که میخوان کار خدماتی انجام بدن، چرخ بیارن، کارشون رو بردارن، هی میاد آزار میده، هی میاد توقع دریافت پول داره. از اینکه میخوایم مثلا بره گردشگر پولش چنج کنه، در تمام دنیا جای چنج دلار، یورو، پول ارز ملی اون کشور در کشور مقصد مشخصه که کجا باید بره.
اینجا همه تو فردوسی سرگردون میشن، میبینید که بالاخره
از خود تاکسی که سوار میشه، یکی مثلا ایکس ریال میگه، یکی 2 ریال میگه، یکی 3 ریال میگه، بعد از تاکسی پا میشه میره تو مغازه میخواد خرید کنه، اینو اونم تو حق نداری بگیری. توی تاکسیران، توی مغازه‌دار، توی میدان فردوسی، در اوج احترام به همتون، دوائر دولتی ما باید محبت کنن، کمک کنن، اصلا چنج دلار در اماکنی که دارای مجوز هستن باید صورت بگیره، نرخ دلار با یک قیمت مشخصی باید، نرخ روز دلار مشخص، مثل همه دنیا تابلو داره بالا سرش، من پا میشم میرم اونجا. حتی کشورهای پیشرفته، نه نیمه پیشرفته، نه کشورهای پس رفتم، این کارا رو نمی کنن که ما در ایران داریم این کارا رو می کنیم. اینا باعث ریزش متاسفانه مسافر میشه. اینا رو دولت باید بیاد کمک کنه به ما تا تا بتیم این زیرساختای کاملا ابتدایی، ما از اون چیزای کلان ازت نمیخوایم آقای دولت. ما درخواستای وامهای آنچنانی نداریم، ما درخواستای تسهیلات آنچنانی نداریم، ما درخواستامون درخواستای حقوق طبیعی صنعت گردشگری هست که اگر شما این کار انجام بدیم منافعشو مستقیم دولت میبره.
وقتی که صحبت میکنیم حالا میگن که از دولت واقعا ما انتظار نداریم، فقط پای ما رو نگیره، زمین نزنه، واقعا نمیخوایم دست ما رو بگیره.
اون حرف من چندین بار تو خیلی از
زرا، بله از زبان خود شما ما اینو بعضن شنیدیم. جناب آقای رفیع، ببینید ما یه بخشی غیر از بحث گردشگری به حال مذهبی، بخش دیگه هم داریم اسم گردشگری سلامت.
بله.
الان کشورهای مختلف مثل ترکیه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن از این موضوع استفاده میکنن. میشه واقعا خیلی از اینا رو تلفیق کرد؟ کسی که به عنوان گردشگر مذهبی میاد و اینجا بیاد از خدمات گردشگری سلامت ما استفاده کنه. البته همین نکاتی که شما گفتیم بحث تاکسی و اینا، همه اتفاق اونجا هم میفته. یعنی هر کسی که میرسه دست اینا رو میگیره، میخواد توی بیمارستان بره برای اینا خدمات بده که متاسفانه کارا پراکنده است و اینا بیشتر فرار میکنن تا اینکه بخوان جذب بشن. تو این حوزه کاری انجام دادیم یا کار مشخص و خوب انجام
شده؟ گردشگری سلامت، اول اینکه وقتی میام میگیم گردشگری سلامت، گردشگری مقدم بر سلامت دیگه، یعنی اول بعد گردشگر من بردارم، من متولی صنعت گردشگری در بخش صورت گردشگر بردارم بیارم، بعد ببرم هتل محل اقامت، رفته رفته ببرم ویزیت پزشک، بعد بیمارستان اینا. خب دوائر مختلف از جمله سازمان نشان پزشکی، از جمله وزارت بهداشت، از جمله پزشکا اینا اومدن، حتی شرکت های تسهیلگری رو اندازی کردن و مجوز دادن و در دولت گذشته متاسفانه نسبت به جلوگیری از این کارا کوتاهی کرد، سهل انگاری کرد. این اتفاق افتاد، خاصی بعد کارش این شد که ما باعث ریزش گردشگری سلامت داشتیم که درآمد خوبی نصیب کشور ما میشد. یعنی هر کی میومد حضور به صورت مافیایی به صورت زیرزمینی پا میشدن میرفتن اماکنی که اصلا مراکز بعضن مراکز درمانی هم شاید نبود، میرفتن مبادرت به این کار میکردن. خب این پا میشد برمیگشت میرفت کشورش، میگفتن مرکز.
من خاطرم هست به عنوان مثال از کشور جمهوری آذربایجان کشورهای اطراف میوردن ارومیه مثلا برای موضوع نازایی از اربیل عراق، خدمتتون عرض کنم از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای شیراز میوردن برای حالا موضوعات زانو یا بخش نازایی یا بقیه موارد.
بله.
خب پتانسیل خیلی خوبی هم داشت، خاطرم هست که وزارت بهداشت هم یه موقعی حالا شروع به فعالیت کرد، اما واقعا خروجی نداشت این کار. حالا نمیدونم که
ببینید، من میگم اگر چنانچه این توسط دفاتر که دارای پروانه هستن مجوز، همون گونه که من حق ندارم برم کار ابتدایی ترین کار درمان، کار تحقیقات پانسمانه، من تو مجوز نداشته باشم حق ندارم برم اون کار انجام بدم. ورود گردشگر، این گردشگر درمانی سلامت همراه داره، همراه بعد از درمان دوران نقاهت داره، اینا همه باید تو اماکن گردشگری انجام بشه و کسب درآمد برای کشور ما باید باشه. وقتی دوائر مختلف دخالت هایی بیرویه و بیجا میکنن و میان مبادرت به کار گردشگری میکنن، حالا اصلا من فراتر بدم از اونجا، ببینید تمام وزارتخونه های ما دارن کار گردشگری میکنن، تمام وزارتخونه های ما هتل دارن، تمام وزارتخونه های ما آژانس هواپیمایی دارن، صنایع خودروسازی ما مبادرت به کارهای گردشگری و آژانس هواپیمایی هتل داری، این همه خلاف قانون ها، قانون به صراحت اینا رو منع از این کار کرده، ولی همه دارن کار بمبارداری میکنن، این کار میکنن. این یکی از معضلات.
خب شما اگر میگین این کار خلاف قانون هست، جایی نبوده که برین مثلا شکایتی بکنی، طرح دعوی بکنی؟
گفتم نامه نوشتم با سر ماده 23 قانون هست.
خب نتیجه چی؟
هیچی. که ببینید یک حر میخواد، یک مرد میخواد وایس پای این کار، ما این سر صدای ما رو بشنوه بره مطالبه کنه در دولت. من بخش خصوصی هم، من فقط حرفمو میتونم بزنم.
درسته.
من که زورم نمیرسه که آقای مثلا فلان بانکی که تو موندی نمیتونی تسهیلات لازم در امر بانکداری به مردم ارائه بدی، آیا صنعت خودروسازی که درمانده هستی از ارائه یک خودروی مناسب متناسب با وضعیت مردم در ایران نمیتونی کارت انجام، تو اومدی آژانس هواپیمایی زدی، تو اومدی هتلداری داری میکنی، تو اومدی تو صنعت گردشگری داری کار میکنی، اصلا وظیفه تو نیست.
الان خودروسازامون دارن هتلداری میکنن؟
بله، همشون. شما بری بانک ها، بری خودروسا، همشون.
حتی مراکز اقامتی که میفرمایید تو شهرهای مختلف دارن.
قانون حتی این تصدیق کرده. مرکز اقامتی یعنی همون مرکزی ارشه، مرکز.
ولی شما به عنوان مثال سواحل خزر که میرید تقریبا عمدتاً در اختیار همین است. همه‌شون
نگاه میکنید.
متاسفانه موازیکاری‌های بسیاری وجود داره در این عرصه و در این سند. امیدواریم که آقای مهندس درغامی مدیریتی بکنن این موازیکاری ها جمع بشه.
ان شاء الله ایشون برمیاد.
بله ان شاء الله.
صنعت گردشگری امید بسته که ایشون بتونه این کارا رو جمعشون.
ما هم امیدواریم که همین اتفاق بیفته، شاید رونق بهتر و بیشتر صنعت گردشگری کشورمون باشیم. ممنونم از شما آقای حرمت الله رفیعی، از فعالان صنعت گردشگری. خدا نگهدارشون. آقای تعلیمی اشاره کردن آقای رفی توی صحبتاشون که بیش از 50 تا حتی 60 درصد ورودی های گردشگری کشور ما مربوط به گردشگری مذهبیه. این ظرفیت خیلی ظرفیت فوق‌العاده‌ای هست و باعث تعجبه که اونطوری که باید و شاید ازش استفاده نمیشه، بهش توجه نمیشه، اینقدر داره پراکنده کار میشه تو بخش‌های مختلفه.
البته اشاره کردنشون وقتی که بانک‌ها، وزارتخونه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها میان ورود میکنن، خودشون دفاتر آژانس گردشگری میزنن، خودشون هتلداری میکنن، مراکز اقامتی دارن و خیلی از موارد دیگه که نباید ورود پیدا کنن متأسفانه اتفاق افتاده. همه اینا باعث میشه که شاید به این گونه باشه که میبینیم. حالا انشالله امیدواریم که با حضور جناب آقای مهندس زرقامی تو وزارت گردشگری انشالله اتفاقات مثبتی بیفته.
انشالله ما هم امیدواریم. بریم سراغ ادامه خبرامون. از مشارکت ایران بگیم در تکمیل جاده ترانزیتی تاتو در ارمنستان. حالا بعد از اتفاقاتی که افتاده اهمیتش بیشتر شد.
خدمت شما عرض کنم که جاده‌ای هست توی ارمنستان به اسم جاده تاتو که به عنوان مسیر جایگزین کامیون‌های ترانزیتی ایران به شمار میره و ایران به روسیه و اروپا متصل میکنه. قرار است که به هر حال 15 کیلومتر از این جاده باقی مونده. جمهوری اسلامی ایران مشارکت کنه، تسریع کنه به هر حال ساخت اینجا رو و از همین فضا استفاده بکنه. اگر انشالله این جاده تکمیل بشه دیگه نیاز نیست که کامیون هایی که ما داریم به حال برن از جمهوری آذربایجان مجددا وارد ارمنستان بشن. تو یک ماه گذشته هم اگر دوستان اخبار رو پیگیری کرده باشن مطلع شدن که جمهوری آذربایجان قوانین سختگیرانه رو برای کامیون های ایرانی گذاشته، به حال داره از اونها عوارض زیادی دریافت میکنه. متاسفانه در یک مورد دو تا از رانندگان کشورمون رو بازداشت کرده. البته اقدامات درخور انجام شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، اما یکی از نکاتش همین بحث تکمیل این جاده هست. خدمتتون عرض کنم که هیئتی از ایران رفتن ارمنستان و پذیرفتن که این اقدامات رو تسریع کنن و این 15 کیلومتر باقی مونده رو وزارت راه و شهرسازی ایران بسازه که انشالله این مشکلات برطرف بشه.
بله، اون ماینرا بود توی بورس تهران های تعلیمی که میگفتن کار، اولش گفتن کار تحقیقاتی و نمیدونم از این داستان
تحقیقاتی بوده.
سه بیت کوین در... بله دوستان استرس ناقابل 150,000 دلار نهایت دیگه.
عدد اینی هم نیست واقعا، ولی خب خدمتتون عرض کنم که اشاره کی به این موضوع بد نیست که من خدمتتون بگم که ما تو مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای داریم به اسم کمیته بازار سرمایه.
بله.
که مسئولش جناب آقای محسن علیزاده است. ایشون گفتن که کشف تعدادی از ماینرها که اگه خاطرتون باشه خبرساز شد، خب به حال همه رو شوکه کرد و بعد از که رفتن بررسی کردن دیدن که این ماینرها از خرداد ماه 1399 به مدت چند ماه توی بورس داشتن کار میکردن و سه تا بیت کوین هم که ظاهرا استخراج کردن. حالا نکته مهم این است که این سه تا بیت کوین معلومه کجاست، یعنی به حال اصل داستان اینجاست. به حال
از اون مهمتر آیه تعلیم شد این باشه که همیشه ما شنیدیم میگن کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره دیگه، نشده بودیم کوزه‌گر بره مثلا از ظرف چم نمونا مسی آب بخوره. این اتفاقی که تو سازمان بورس افتاد،
جایی که اومدن از جای دولتی استفاده کردن برای این و پول بقیه قاعدتا ندادن، کاملا براشون توجیه اقتصادی داشته دیگه.
مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن هم به شما بگیم که تا پایان آذر ماه تمدید شد، تا پایان پاییز و میتونید که مراجعه بکنید و درخواست بدید. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه این هفته نمودار. آخر هفته خوبی داشته باشین. خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
سلام، من همراه خانه مجدل حسینی.
خبرهای ساعت 11 رو به اطلاعتان میرسانیم.
ادعای یک رسانه